أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو داریم در این ماه مبارک رمضان و امیدواریم انشاءالله خدای متعال همه ما رو از مشمولان مغفرت و رحمت خودش در این ماه عزیز قرار بدهد. صلوات دیگری خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خب در ادامه خطبه 193 نهج البلاغه جلسه قبل رسیدیم به این فراز که حضرت فرمودند یکی از ویژگی های متقین صبرن فی شده، اینها اهل صبر و شکیبایی اندر شدائد و سختی ها. اشاره کردیم که صبر در روایات ما به منزله سر ایمان یا نیمی از ایمان تلقی شده و اهمیت به سزایی داره و جایگاه شدائد و سختی ها هم در تربیت انسان بهش اشاره کردیم که امیرالمومنین میفرمان خدا انبیا و بندگانش رو به واسطه همین سختی هاست که تربیت میکنه و انسان ها در این سختی هاست که با صبر و شکیبایی که به خرج میدهن استعداداشون در واقع بالفعل میشه و میتوانن اون رسالت های عظیمی که خدای متعال برشون در نظر گرفته رو در واقع انجام بده. ویژگی دیگری که حضرت ذکر فرمودن مسئله طلب روزی حلال بود، طلبن فی حلال، که متقین افرادی هستن که اینها به دنبال روزی حلال میگردن. اشاره کردیم که اولا نشون میده اینها اهل کارن، اهل تلاشن، انسان های آماده خور نیستن، به دنبال معاش میرن و از طرف دیگه این کسب از طریق حلال هست و در روایتی که از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد نقل شده بود اشاره کردیم که حضرت فرمودن عبادت 70 جزء داره که افضل اونها طلب رزق حلال است. یه اشاره ای کردیم به آثار مسئله رزق حلال و به خصوص این که بسیار از اعمال صالحی که ما انجام میدهیم پیامده رزق حلال هست، مسئله استجابت دعا، مسئله عرض کنم خود تقوا و عمل صالح، اینا زیر ساختش و شرط تحققش مسئله رزق حلال هست. این یه اشاره اجمالی به مباحثی که در جلسه قبل اشاره شد. در ادامه حضرت ویژگی دیگری از متقین رو بیان می‌فرمان و اون مسئله نشاط در دینداری است. می‌فرمان و نشاطن فی هدا، اینها در مسیر هدایت اهل نشاطن. اولا نشاط یعنی چی؟ عزیزان کمک بفرمایید. بله؟ شادی. دیگه چی؟ سرور و خوشحالی. دیگه سرزندگی. احسن. دیگه بله، همه اینا که فهمونه کاملا درست. نشاط ریشه لغویش ظاهرن معنی حرکت کردن از جایی به جای دیگه است، یعنی تحرک داشتن، ولی اون چیزی که در ادبیات عرب استفاده میشه من یه سرزندگی، سرحالی، سرخوشی، خوش بودن، شاد بودن، نه همش معنی نشاط. بخوام یه مقدار با ادبیات امروز بگم کیف کردن. خب خیلی کیفش کوکه، خیلی کیف میکنه از این کارهایی که میکنه. میگن نشاط. حضرت میفرمان متقین افرادی هستن که در مسیر هدایت چیه؟ کیفشون کوکه، سرخوشن، سرزندن، کیف میکنن از اینکه تو مسیر بندگی خدا قرار دارن، از این حالشون خوششون میاد، لذت میبرن. برخلاف شاید تصور خیلی از افراد که فکر میکنن متدینین آدمای خسته و ملول و ناراحت و دمغن، البته این برداشتشون هم شاید خیلی بی جا نباشه، متدینی که دیدن معمولا این بود، اینطوری دیدن. بعد ولی امیرالمومنین فهمن مطلق اینطوری نیستن، این آدمای اهل نشاط و شادی و اینا هستن. این نشاط و خوشحالی و شادی و سرزندگی و کیفور بودن و اینها هم در عبادت و بندگیه و هم در کل زندگی. یعنی این نیست که بگیم اینا فقط تو نماز شبشون کیف میکنن، نه، تو همه مسائل زندگیشون این آدم هایی هن که سرخوش و قبراغ و خوشحالن. اینی که توی عبادت این گونن رو من برخیشو اشاره کنم، مثلا این یه از در منطق قرآن نشاط در عبادت نشانه مؤمن و کسل بودن در عبادت نشانه منافق. یعنی یکی از نشانه های مؤمن اینه که وقتی عبادت انجام میده خیلی سرکیف و شاد و سرحال عبادت انجام میده، منافق کسی است که موقع عبادت که میرسه چیه؟ احساس کسالت و خستگی و ناراحتی داره. آیه 125 سوره انعام رو عزیزان الله قرآنم در محضرشون نیست، من آیه شو تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یرد الله ان یهدیه. حتی تو این آیه واژه نشاط و کسالت نیست ولی مفهومش رو میشه ازش گرفت. فمن یرد الله ان یهدیه، این یه آیه بسیار زیباست، یه شاخصه برای اینکه ما بفهمیم در مسیر هدایت هستیم یا نیستیم. این آیه یه محک به ما میده، یه شاخص به ما میده که بتونیم خودمون رو بسنجیم. میگه اون کسی که خدا اراده کرده هدایتش کنه، فمن یرد الله ان یهدیه، اون کسی که اراده خدا بر این قرار گرفته که هدایت بشود، یشرح صدره للاسلام، خدای متعال سینش رو برای پذیرش اسلام چکار میکنه؟ باز میکنه. یعنی چی؟ وقتی فهمید یه چیز حکم خداست خیلی راحت میپذیره، اصلا احساس تنگی و سختی برش نداره. سال خمسش رسیده، نشست محاسبه کردید، آقا مثلا از 3 میلیون تومان باید خمس بده. اگر فهمید اینقدر خمس برش واجبه، اینو راحت میده. وقتی میخواد هم محاسبه کنه و هم وقتی پرداخت میکنه احساس راحتی، احساس گشادگی میکنه، یا نه دنبال یه بهانه میگرده یه جور اچکا کنه کمش کنه. اگر با راحتی با فراغ خاطر خمسا میده، قرآن میگه چی؟ این نشانه اینه که خدا به این شرح صدر داده، اینه میخواد هدایتش کنه. ولی اگر بخواد گمراهش کنه چیه؟ فمن یرد الله ان یضله، اونی که خدا بخواد گمراهش کنه، یجعل له ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، این سینش احساس تنگی و سختی و فشار میکنه، گویی میخواد به آسمان بره دیگه، رو زمین بند نیست. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، خدای متعال ناپاکی رو این گونه میزنه بر افرادی که ایمانشون ایمان واقعی نیست، حقیقتا ایمان نداره. اگر فهمید حکم خدا برای حجاب اینه، اگر فهمید حکم خدا نمیدونم در هر موردی، حالا من گاهی مثال هایی هم میزنم بعضی افراد درشون سنگینه، آقا مثلا خانم ها فهمیدن مثلا بحث تعدد زوجات، اینا مثال هایی که بالاخره اگر حکم خداست، بین من اگر سینم تنگه نسبت به این حوزه، اینکه آقایون درست عمل میکنن یا نمیکنن یه بحثی هستا، اینا با هم خلط نشه. با برای آقایون، آقا اومد خونه به هر دلیلی، خانم که نه غذایی پخته نه خونه مرتبه چی، آیا از این حادثه احساس تنگی میکنه سینش؟ به خانمش متلکیون داده چرا این رو خونه نامرتبه؟ وظیفه خانم نیست کار کنه تو خونه؟ این هستا، یعنی اگه فردا خانم میکنه مهریه منو بده، از پرداخت مهریه احساس تنگی میکنه؟ دارم دو طرفش رو میگیم. اونجایی که حکم خداست میشنوه، اگر با گشایش خاطر با آسانی میپذیره، بدونید این تو مسیر هدایته. ولی اگر براش سخته، اگر دنبال توجیه میگرده، اگر یه جورایی دنبال اینه که یه جورایی از زیر این بار در بره، بدون این تو معرض زلالت میتونه قرار بگیره. این حالا اینجا واژه نشاط و کسالت نیست، ولی یه نمونه، یه تو مسیر هدایته که آدم خودشو به هدایت محک بزنه. در سوره نساء آیه 142 تعبیر قرآن ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم، منافقین کسایی هستن که میخوان خدا رو فریب بدن ولی خدا اونا رو داره فریب میده. و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، اون موقعی که بناس پاشد نماز بخونه احساس چی میکنه؟ کسالت، خستگی. حالا دو ساعت بشینه پا تلویزیون سر حاله، ولی بنا شد بشینه، بنا شد به ایست نماز بخونه، حالش نداره، خسته است. بنا شد برد مسجد نماز بخونه، میگه آقا نه ولش کن، همجد خونه میخونه، احساس کسالت بهش دست میده، این نشان نفاقه. در دعای ابو حمزه سومالی، همین دعایی که خیلی از شب ازان خوندن، اونجا هم دوباره اینا ما داریم: اللهم انی کلما قلت قد تحیعت و تعبعت و قمت للصلاه بین یدیک و ناجیتک، خدایا هر باری که گفتم دیگه مهیا شدم، دیگه آماده شدم که دیگه بنده تو باشم، گفتم بیستم به نماز، بیستم با خدا مناجات کنم این شب و سحر رو، با خدا مناجات کنم تو ماه مبارک رمضان، القیت علی نعاسا اذا انا سلم، همون موقع چرتم گرفت، همون موقع خواب اومد سراغم. سه ساعت میخواست بشینه تلویزیون ببینه، خواب سراغش نمی اومد، ولی الان که تصمیم گیره پاشد یه دعا بخونه، پاشد نماز بخونه، خواب میاد سراغش. و سلب تنی مناجاته که اذا انا ناجی، توفیق مناجات اون موقعی که خواستم مناجات کنم من گرفت. بعدم میگه دلایلش، 5 6 تا دلیل امام سجاد ذکر میکنه که چرا من موقع مناجات و موقع نماز این حالت بهم دست میده. این یه نشان است. امیر المؤمنین دارن و من علامت احدم انک ترا، دارن علامات متقین رو میگن، اونا که میشه دید، میفرمان یکی چیه؟ نشاط در هدایت. در منافق چیه میشه دید؟ کسالت رو میشه دید. من یه محک، یه سنج است برای خودمون، ببینیم کدوم در نیمه یه نفاق، نیمه در نیمه یه ایمانی. چرا اینا در عبادت سرحال و سرکیفن؟ بله، دلیل اصلی این سرکیف بودن، این سرحالی چیه؟ اگر بخوایم خیلی مبنایی بگیم، من بعضا مهارت و بس ریزشم اشاره میکنم، ولی مبناییش برمیگرده به محبت خدا. شما وقتی یه چیزی رو دوست داشته باشین، یعنی هر پدیده‌ای که بهش علاقه داشته باشین، از اینکه با اون پدیده در تعامل باشین کیف میکنید، سرحالی. اون آقا یا خانومی که به موسیقی علاقه منده، یا 3-4 ساعت میشه موسیقی گوش میکنید، اصلا خستم نمیشه. اون کسی که به فیلم و سریال اینا علاقه منده، همینطور چندین ساعت میشه با تلویزیون و با فیلم و اینا خستم نمیشه. اون کسی که به علم و دانش علاقه منده، ساعت ها میشه مطالعه میکنه، کار علم میکنه، در واقع احساس کسالت نمیکنه. خب اون کسی هم که به خدای متعال علاقه منده، ساعت ها میشه قرآن میخونه، ساعت ها میشه مناجات میکنه، ساعت ها میشه نماز میکنه، احساس خستگی نمیکنه. چرا من در نماز کسالت دارم، خستم؟ چون تو نماز با خدا حرف نمیزنم. نماز برای من چیه؟ یه ادای تکلیفه. تکلیف اصلا از کلفت میاد، یعنی چی؟ یعنی سختی. اگر شد ادای تکلیف میشد سخت. حالا شاید خیلی از ماها این تجربه یه مثلا عزاداری برای امام حسین، برای امام ملموس داره، از عزاداری با امام حسین کیف میکنه. چرا؟ به خود عشق به امام حسین، این علاقه وقتی باشه، هرچه این علاقه بیشتر باشه، هرچه این محبت بیشتر باشه، انسان از بودن با محبوب بیشتر لذت میبره. اینا تازه عروس ها و تازه دومادا بهتر درک میدن آقایونه، آقایون و خانمای مسنن، بلکه این دورانه داشتن، دوران عقد و دوران نامزدی، ساعت و یا 7-8 ساعت شب تا صبح با هم حرف میزنن. میگن شما حرفتون تمومی نداره؟ نه. چرا تمومی نداره؟ به خاطر که این باعث عشقی که دنبال بهانه میگردن که حرف بزنن.
همین حرفایی که اون موقع تمومی نداشت، بعد که اون محبت کم شده بخوان دو کلامشو بزنن، میگه دو سرمو بردی بس هست دیگه، چقدر غور میزنی، چقدر این حرفا رو میزنی. محبت عامل این سرکیفی و سرخوشیه و لذا از سختیاشم لذت میبرن، چون با هم بودن مهمه. مؤمنم با خدا همینطوره. حالا باز مثال عرفی تر، پیاده روی عربین، خیلی از ما شاید تو شهر خودمون 100 قدم هم راه نریم خسته میشیم، ولی 80 کیلومتر 85 کیلومتر تو عربین پیاده روی میکنه سر کیف، کیفم میکنه، خوشش هم میاد. بعد هم میگه معجزه امام حسینه، درست هم میگه معجزه امام حسینه، ولی یه بخش هم معجزه عشق، عشق و علاق. این که مثلا امیرالمومنین 1000 رکعت نماز میخوندن، یا تو همین شبای قدر داشتیم 100 رکعت نماز، من نوعی 2 رکعتش هم با سختی میخونم، اونی که میخونه به خاطر عشقیه که داره، به خاطر علاقه ای که داره، این عامل اصلی این نشاطه. یه دعایی هست در صحیفه سجادی اگر درست تو ذهنم باشه، دعای 45 و صحیفه باشه، دعای وداعه با ماه مبارک رمضان، دعای قبلش دعای در واقع دیدن هلال ماه مبارک رمضان، دعای بعدش دعای خداحافظ با ماه مبارک رمضان. این دعا رو خواهشن بخونید پس فردا شب، احتمال قریب به یقین بعید ماه رمضان 30 روزه بشه، چون ماه قبل 30 روزه بوده، قاعدتا این ماه 29 روزه هست. توی صحیف هست دعای 45 فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، دو عددش درست ذهنم باشه. ببینید امام سجاد چگونه با خدا و با ماه رمضان حرف میزنه که سرخوشی ها انگار یک کسی که مهمترین معشوقش ها ببخشید بچه‌ش از دست داده با ماه رمضان اینطوری وداع میکنه. این آدمی که 30 روز با ماه رمضان عشق بازی کرده حالا وداعش اینقدر میسوزوندش، اون نشاط در عبادت ثمرش اینه که تو این وداع اینقدر میسوزه. توصیف میکنن که حالا ماه مبارک چه ویژگی داره، بعد میگن السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید و اولیاء، خدا حافظه بزرگترین ماه خدا و ای در واقع عید اولیاء الهی، السلام علیک یا اکرم مسحوب من الاوقات، خدا حافظ ای بهترین وقت ها از نظر مصاحبت و هم نشین، یعنی بهترین لحظات عمر ما تو گذشت، و یا خیر شهر من الایام، ای بهترین ماه از ایام و سالایی که خدا قرار داده، یا خیر شهر من الایام و سالات، السلام علیک من شهر قربت منه الامال و نشرت فیه الاعمال، خدا حافظ این ماهی که در این ماه آرزوها نزدیک میشه، چون این تو این ماه دعا مستجابه دیگه، آرزوها به انسان نزدیک میشه، و نشرت فیه الاعمال، اعمال صالح تو این ماه چی میشه؟ زیاد میشه، نشر پیدا میکنه. السلام علیک من قرین جل قدره موجودا، خدا حافظ این هم نشینی که بزرگی و عظمتت همچنان برای ما موجوده، قدر و منزلتت هنوز برای ما هست، و افجد و فقده و مفقودا، و اون کسی که فقدان و رفتنش برای ما چیه؟ فجیع ترین و بدترین حوادث، و مرجو عالم فراغو، و فراغ درد رفتنش رو ما داریم حس میکنیم، لمس میکنیم. شروع خیلی توصیفات عجیب و غریبه هست در مورد ماه مبارک رمضان، اون نشاط ثمرش میشه وداع جان سوز با ماه مبارک رمضان. من نوعی هم میگم خب کی تموم میشه ماه مبارک، روزه داریه از سر تکلیف، لذت این برام از روزه داریم، فقط تشنگی و گرسنگیشو تحمل کردم اگر بگیرم. خب پس عرض کردیم این متقین اولا نشاط در عبادت داره، یعنی این نشاط در هدا که حضرت میفرمون در مسیر هدایت اینا اهل نشاطن، این نشاط تو عبادت و بندگی است. روز چند روز قرآن میخونن، اهل عبادتن، اهل نماز شبن، اهل نمیدونم تهجدن، اهل مناجاتن. من دیدم برخی ها رو این مفاتیحشون یا قرآنشون چند بار صحافی شد. این نشون میده از بس اینا خوندن، از بس مطالعه کردن. ما یه عزیزی بود خدا رحمتش کنه از اقوام، گفت مثلا 30 سال قبل فلان عالم به من گفتن این مفاتیح الجنان، واقعا مفاتیح الجنانه، کلیدای بهشت. حداقل یک بار در عمرتون همه اعمالش انجام داده باشه. بعد ایشون میگه من تمام اعمال مفاتیح رو حداقل یک بار انجام دادم. یک بار حداقل انجام. نشاط میخواد، نمیشه از سر تکلیفی انجام داد. نه فقط اینا نشاط در عبادت دارن، در کل زندگیشون هم نشاط دارن. یعنی توی تعاملات با مردم، توی شغلشون، تو رانندگیشون، توی روابط زناشوییشون، تو تربیت فرزندشون و همه ابعاد زندگی اینا سرخوشن، سرزندن، سرحال و غبراغن. فقط تو عبادت اینطوری نیستن. اصلا آدم تا اینا رو میبیند احساس چی میکنه؟ احساس شاد بودن که بگید سرکیف میکنه. من اسم نمیخوام بیارم ولی داریم در درد این آقای روحانی علما اصفهان آدم تا میره سراغشون اینقدر سر حال و سر قبراغ و اینقدر امیدوارانه حرف میزنند. و من دیشب من در یکی از اقوام بودیم میگفت تا با فلانی مثلا میری یا میای مثلا خب الحمدلله که ورشکست شدن اینقدر برای شما با آب و تاب و این چقدر حکمت الهیه و چقدر خوبه. و من یادم یک از همین عزیزان برادرش رو تو مسیر کربلا تصادف کرد، رحمت خدا رفت. شب یعنی روزی که ایشون صبحش یا روز قبلش رحمت خدا رفت، بعد از ظهر اون روز یا فردا شد ایشون هر یه جلسه سخنرانی صاحب داشت، ما تو اون جلسه بودیم. خیلی راحت که آقا الحمدلله شد تو مسیر کربلا در واقع جانش از دست داد، جاش خوبه. اون که کرد کیفش رو میکنه، اینقدر راحت با مسائل کنار میاد، اینقدر راحت تحلیل میکنه. برداشت حقیر اینه انسان مؤمن نسبت به انسانهای غیر مؤمن حتی لذات مادیش هم بیشتره. یعنی اینقدر که یه انسان مؤمن از زندگی مادیش لذت میبرد، دیگران نمیبرن. او غیر از لذات معنویش، که لذات معنویش هم سر جای خودشه. این رو من این ادعایی که عرض میکنم رو میخوام یه تبیینش کنم. این ادعای حقیر حالا دلایلش رو عرض میکنم. علوم مرتبط به حوزه سلامت هم این رو اینو تأیید میکنه که انسانهای مؤمن نسبت به سایر انسانها هم بیماری های جسمیشون کمتره، هم بیماری های روحیشون و بیماری های روانیشون. امروز سلامت رو براش خود WHO سازمان بهداشت جهانی معتقد سلامت 4 عرصه دارن. جالبه اونا از طریق تجربه به اینا رسیدن نه طریق دین. سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی. و معتقدن این 4 عرصه سلامت به همه مرتبط. اونا برای سلامت جسمی به این 3 عرصه دیگه سلامت رسیدن، از سلامت جسمی به بقیه رسیدن. میگه من مثلا بیمار سرطانی رو برای اینکه بتونم بهبودش بدم، درمانش کنم، باید همزمان رو بوده روانیش هم کار کنم، باید بهش امید بدن، چون اگه ناامید باشه دارو هم روش اثر نمیذاره. برای اینکه بتونم بهش امید بدم، این آدم اگر اهل دین و دیانت و اعتقاد به خدا باشه میتونم بهش امید بدم، ولی آدمی که به هیچ عامل ماورای طبیعی اعتقاد نداره، من چطوری به این امید بدم وقتی سرطان همین بدنشو گرفته؟ امیدی چی بهش بدم؟ امروز علم پزشکی هم میگه آدمای مؤمن هم سلامت جسمشون بهتره، هم سلامت روانشون بهتره، هم سلامت اجتماعیشون و هم سلامت معنویشون. حالا این بوده سلامتی چون یکی از عوامل بالاخره ناراحتیه ما، اون چیزی که لذت و نشاط رو از زندگی از بین بره چیه؟ بیماریه دیگه. یکی از عوامل اصلیش بیماری. آدم مؤمن کمتر بیمار میشه. بیمارم که بشن با این بیماری راحت تر کنار میان، خیلی راحت تر کنار میان. آقا من وظیفه همه تلاشم رو میکنم ولی شفا و درد هیچ کدومش به دکتر بر نمیگرد، به خدا بر میگرد. اگر بنا باشه خوب بشم او باید شفا بده، دکتر وسیله است. دو رفتم دو شد دکتر گفت آقا من هیچ کاری برات نمیتونم بکنم. میگه تو چی کاره؟ که کاری گفتم اون موقعش که کاری نبود که بخوای کاری بکنی، تو یه ابزاری، یه وسیله ای، تلاش رو باید بکنی. با فقرش هم همینطور راحت تر کنار میاد، با مصیبتش هم همینطور راحت تر کنار میاد. انسان مؤمن به علت بینش توحیدی که داره، عواملی که مخل نشاطه، این عوامل تو زندگیش چیه؟ در کمترین حد ممکن حضور داره. از طرف دیگه خیلی وقتا لذات معنوی مکمل لذات مادی هست. یعنی این آدم علاوه بر اینکه حالا لذات مادی داره که عرض بکنم چطوری داره، چون از لذات معنوی بهره مند میشه، اون لذات مادی هم چی میشه؟ بیشتر به دلش میشینه. نمونهش همین افطاریه در ماه مبارک رمضان. آدمی که شما همین غذایی که افطار میخورین، قبل نمون شام میخوردین، کدومش بیشتر به دل شما میچسبه؟ افطار. این طبیعت اون لذت معنوی است. شما بعد از یک ساعت عزاداری برای امام حسین، این شام غذای امام حسین خیلی میچسبه. یه بخشش برمیگرده به اون لذت معنویه که شما بردین. یه بُعد دیگه شم اینه که انسان مؤمن چون حد و اندازه یه لذات مادی رو نگه میداره، از حد اقل یه لذات مادی بهره مند میشه، کیف میکنه. باز من مثال غذا رو میزنم، بعد تو مسائل دیگه هم عرض میکنه. اون آدمی که همیشه بهترین غذا براش مهیاست، این آدم چی میشه که از یه غذا لذت ببره؟ باید یه چیزی بهتر از اون چیزی که همیشه میخورده براش مهیا بشه تا از اون کیف کنه. تا اون آدمی که مثلا همیشه از یه غذای ساده استفاده میکرده، حالا امرو مثلا یه غذای نسبتا بالا تریبش میدن، خیلی کیف میکنه. تو مسائل جنسی اون آدمی که ببخشید چشمش هرز است، خب طبیعی یه وقت میره تو خونه از همسرش خیلی لذتی نمیبره، چون صدها بهترش رو دیده. تا اونی که بشه اصلا به نامحرم نگاه نمی کنه. خب طبیعی از همسر خودش بیشتر لذت رو میبره. تو بقیه یه مسائل لذات مادیش هم همینطوره. لذا لذتی که یه انسان مؤمن از لذات مادیش میبره اگر مقایسه کنی با یه انسان غیر مؤمن به مراتبی میشتر، چون این حدشو نگه میداره، شهوت نداره، حدشو نگه میداره. ولی اون موقعی که لذت خوردنه، لذت نمیدونم شعر گفتنه، ورزش، هرچ، از اون بهترین بهره آرام میبره، بهترین کیف ازش میبره. و آخرین نکته این که اسلام دین تعادله. اصلا من میخوام یه ادعای بالاتر، مثلا من نمیخوام کلام امام کاظم علیه السلام، اصلا انسان مؤمنی که در زندگیش لذت مادی ندارد از لذت معنوی هم خیلی بهره مند نیست. حالا روایت چه عرض بکنم خدمت. اون چیزی که باعث میشه یه مؤمن در نماز و حضور قلب داشته باشه لذت معنوی ببره، اون چیزی که باعث میشه یه مؤمن از روزداریش بهره معنوی ببرد، اون چیزی که باعث میشه دیگه مؤمن سر کار خیلی با نشاط کار کنه، فعالیت کنه، اون چیزی که باعث میشه دیگه مؤمن در تعاملات اجتماعیش با مردم خیلی سرحال و سر باشه، لذات مادیه که میبره. چی؟ اونایی که خب اشتباهی من عدد مثلا این غلطه. اگر من ادعام اینه مؤمنم و تو زندگیم لذاتم کمه، بدونم ایمانم هم اشکال داره. خب داریم همین رو داریم عرض بکنیم. انسان مؤمن معتدله. روایت شما عرض بکنم، یه روایت بسیار زیباییست از امام کاظم علیه السلام در کتاب تحف العقول. ما روایت در مورد تقسیم وقت زیاد داریم، مثلا خود نهج البلاغه هم داریم که امام فرمان مؤمن وقتش رو 3 قسمت میکنه، یاد داریم 4 قسمت تقسیم بندی متعددی داریم. یکی از بهترین روایات که در حوزه برنامه ریزی داریم برای تقسیم وقت این روایت از امام کاظمه. امام کاظم علیه السلام میفرمان اجتهدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، تلاش کنید زمانتون رو به 4 بخش تقسیم کنید. ساعتن لمناجات الله، 1 ساعت برای عبادت، برای مناجات با خدا، نماز و نماز و شب و دعا و تهجد و این، و ساعتن لامر المعاش، آقایون باید بالاخره برن بیرون خونه کار کنن، درآمد کسب کنن، خانم تو خونه آشپزی، بچه داری، نمیدونم خونه داری، اینو امر معاش. و این توجیه هم از ما پذیرفته نیست روز قیامت که آقا اینقدر کار خونه زیاد بود که ما به نماز به عبادت نمیرسیدم. برای آقایون هم همینطور. این ساعت ها لزوما برابر نیستا، ولی این به من یه بخش ویژه ای در زندگی میدم برای عبادت، یه بخش دیدم برای معاش. و ساعتن لمعاشرت الاخوان و ثقات، یه ساعتن برای معاشرت با مردم و آدم های مورد اعتماد، با برادران و دوستانی که اینا مورد اعتمادن. متعدد یه قیدی میزنن که این رفت و آمدهای با مردم، حالا اعم از اقوام و دوستان و اینها، یه ویژگی باید داشته باشه. الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباط، رفت و آمده با این آدما باید باعث بشه شما عیوبتون رو بفهمید و این آدما به شکل پنهانی باعث بشن شما از عیوبتون مبرا بشین، نه اینکه آشکارا عیبادونو بگن یا پشت سرتون عیبادونو بگن. روابط اجتماعی باشه، من اخلاقم صالح بشه، چون انسان بیشترین روحیات اخلاقی رو از طریق روش غیر مستقیم الگوگیری یاد میگیره، با آموزش به دست نمیاد. من با آموزش نمیتونم بچه ما به صداقت یاد بدم. بچه من وقتی صداقت رو یاد میگیره که ببینه پدر و مادرش هیچ وقت دروغ نمیگن ولو منافعشون به خطر بیفته. حضرت میگن اینا این گونه است. پس بخش سوم چیه؟ معاشرت با آدمی که اخلاق شما را اصلاح کنه، این رفت و آمد اخلاق شما را اصلاح کنه. و بخش چهارم، و ساعتن تخلون فیه للذاتکم، یه وقت دونم باید بزنید برای لذت، برای تفریح، برای نشاط. نه نشاط در عبادت ها، این اون نیست ها، نه نشاط در تعاملات با مردم ها. مومن گفتم همه زندگیش نشاط داره، همونجور که مؤمن همه زندگیش عبادته. نه منظور اینجا دقیقا لذات مادی، حالا ادامه یه بحث خدا حضرت میگن توضیحاتش. فی غیر محرمین، که این لذات حرام نباشه. بعد حضرت میفهمون این لذت یه ویژگی داره و به هازه ساعه، هازه بالی چیه؟ بالی اشاره به چیه؟ به نزدیک. تو این چهار تا کدومش این آخر یه نزدیکه دیگه، میگن با این ساعته. و به هازه ساعت تقدرون علی الثلاث ساعات، اگر میخواین تون سه تا کار موفق باشید راش لذت هست. اگر مؤمن لذتش به جا بود خوب میتونه درس بخونه، خوب میتونه کار کنه، خوب میتونه عبادت کنه. این که شما میبینید ببخشید ما عبادتمونم درست حسابی نیست، ریشش چیه؟ چون لذتمونم درست حسابی نیست. بعد حضرت یه نکته رو میفهمن، لا تحدثوا انفسکم بفقرن، و لا به طول عمرن. هی به خودتون نگید که آقا یعنی تو حد سوام سین بر خودتون حدیث گفتن، در خودتون هی نجوا کردن، هی به خودتون وعده فقر و وعده طول عمر ندید. حالا در مورد هر کدوم از این چهار تا میتونه باشه آقا ان شاء الله فردا، ان شاء الله این نماز فردا میخونیم، ان شاء الله این نمیدونم لذت رو فردا میریم انجام میده. حالا عرض میکنم من تا آخر رو باید بخونم بعد شاخص لذت عرض میکنم. از اونورم نگون آقا مثلا این سفر تفریحی میخوام برم باید این پولی که بگم حالا بعدش چیکار کنم. وعده فقر به خودتون ندید. فانه من حدث نفسه بالفقر بخل، کسی که به خودش هی وعده فقر بده بخیل میشه، هی میگه آقا الان اگه اینو خرج کنم دیگه ندارم. خب توی خرج نمی کن. روش خدا امینه، هرچه خرج کنی میده، وقتی خرج نکنی نمیده. یه داره عرض کردم این مثال آیت الله حائری شیراز رحمت الله علیه مثال خیلی قشنگی فهمونشون. شما وقتی یه جا میرید مهمونی برای اون شربت میارن، اگر این شربت ها ورداشتید برای خودتون، صابخونه چکار میکنه؟ میره برای نفر بعدی. بعد اگر شما شربت ها ورداشتید گذاشتید برای پهلو دستتون، صابخونه تکون نمیخوره. دوباره شربت دوم ورداشتید گذاشتید برای این وری، بازم تکون نمیخوره. تا زمانی که برای خودت ور نداشتی صابخونه وای میسه. خودم رزق اینطوری میده، متناسب با نیازی که شما خرج میکنی. خرج خودت هم نی، خرج عرض کنم خدمت شما خانوادت، خرج دوستانت، خرج مؤمنینه. تا زمانی که به بقیه میده میرسه خودم بد میده. ولی اگه گفتی نه خرج نمیکنم مبادا فقیر بشم، دوتا نگاهه. با ما میگیم این پولی که تو جیبت داره خرج نکن مبادا فقیر بشی. امیرالمومنین میگن اگر فقیر شده این پولی هم که داره خرج کن. اذا املقتم، املاق یعنی فقر، اذا املقتم فتاجر الله به صدقه، اتفاقا وقتی فقیر شدی بیشتر خرج کن تا خدا بهت بیشتر بده. با خدا تجارت کن اینطوری. دوتا نگاهه. حتی میگن به خودتون وعده فقر ندین، بخیل میشین که خرج میکنی. خب خدا منون دیگه نمیده. و من حدثها به طول العمر یحرس، اگرم هی یکی به خودش وعده طول عمر داد اونم حریص میشه. به خصوص در مورد عبادات باید فرض کنیم که چیه؟ یه لحظه دیگه بیشتر زنده نیست. بعد حضرت دور بر میگردن به اون موضوع لذته، میفرمان اجعلو. حضرت اینجا چند تا شاخص برای لذت میگن که آقا چه لذت خوبه. بالاخره ما میخوایم به جوونا بگیم، فقط مال جوونا نیست ولی پیر مردم هست تا لذت میاد بحث جوون میشه. نه آقا مال پیر مردم دقیقا هست. پیر مردم نیاز به لذت دارن، پیر زن هم نیاز به لذت دارن، انسان نیاز به لذت داره. برای که انسان بیاد باید عبادت کنه، انسان باید کار کنه، انسان باید اخلاقش رو اصلاح کنه، ربطی به پیر و جوون نداره. حضرت فرمودن شرط موفقیت در اون سه تا کار لذت. اینجا شرایط لذت رو میفرمان اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا، برای نفستون یه بهره ای، یه کیفی از دنیا قرار بدید. این لذت دنیاویه. به اعطائها، به این که به این نفستون بدید، اینجا شرط لذته. اولی چیه؟ ما تشتهی، آنچه که نفس شما هوسشو داره. پس اولی میگه که لذت چیه؟ من باید از اون لذت خوشم بیام. ولی لذت یه امر نسبیه، هر کسی یه چیزی ممکنه خوشش بیام. پس اول خوشایند بودن برای نفس من، نفس من از این کار کیف کنه، از این کار لذت ببره. پس اولین ویژگی لذت چیه؟ تفریح و لذت ممکنه برای هر کسی چی، من از چی خوشم میاد، نفسم ازش بهش اشتها داره. شو تو غذا هر روز یه چیز اشتهاشو داره، همون چیزی که اشتها داره اون میشه لذت. چه اصرار کن باید این غذا رو بخوره، دلش اینو نمیخواد. همون که دلش میخواد بهش بده. حتی این من همیشگی نیست دا، میگن یه بهره از لذات قرار بدین، بنانیست ما همیشه طبق اشتهای نفس عمل کنیم. وجل حزن یه بهره ای، نه تمام بهره هایی که نفس میخواد. این هم بهش دقت بشه، مومن لذت هم دارد، نه اینکه فقط به دنبال لذاتشه. بخش عمرشو چهار بخش می، روزشو چهار بخش میکنه، وقتشو چهار بخش میکنه. پس اولیش اینکه نفس شما از اون کار کیف کنه، خوشش بیاد. دو، به اعطائها ما تشتهی من الحلال. قید دومشونه که اون کار حلال باشه، کار نباشه که خلاف شهر باشه. خدای متعال حد و مرز برای لذت گذاشته، برای لذت جنسی گفت آقا همسرت، حالا یا همسر دائم یا صیغه هرچی، همسرت باید باشه، نمیتونی به نامحرم نگاه کنی. غذا میخوای بخوری، اون غذا باید حلال باشه. ورزشش همین تو بقیه زمین هاشم هم تو باید. پس قید دومش حلال بودن. قید سومش اینه ولا یسلم المروه، خلاف جوان مردی رو از بین نبرد. آقا طرف حیوان آزاری میکنه، حالا خیلیش که حرامه با فردا اون نوع حیوان حرام نباشه. یه سری شوخی های ما تو جمع ممکنه با هم بکنیم، از همم راضیم، خلاف مروت، خلاف جوان مردی. در روایت داریم، حالا من میخوام این مثال مال اینه ولی بعید نیست به این بخوره، یکی از اصحاب دارن، علی ابن یخفینه، یکی از اصحاب دیگه امام کاظم علیه السلامه، میخواست بره ظاهرن، حالا یادم نیست ازدواج مجددی بکند یا ازدواج موقتی بکند. حضرت بهش گفتن تو نیازی نداری، تو همسر به این خوبی داری، شرعیش اشکال نداشته، ولی چیه؟ خلاف مروت بعضی از اقدامات، با جوان مردی سازگار نیست. اینم یه شرط برای لذته. و ما لا صرف فیه، درش زیاد رویم نکنه. اینجا اسراف معنی حرام نیست، چون قید حلال قبلش رو بردن. زیاد روی، آقا من اگر میرم استخر نیم ساعت سه ربع شنا کنم خیلی سرکیف و سرحال میشم برای برنامه دیگه، ولی اگر سه ساعت رفتم استخر ثمره چی؟ خستگی و تازه کوفتگی و این اسراف در لذت. قید بعدی چیه؟ وستعینو بذالک علی امور دین، این لذته به شما کمک کنه در دینداریتون. نه خیلی قیده یه قشنگی هر لذت بردنه. آدم که خودش هم میفهمه بعض از لذت ها چیکار میکنه، حال عبادت و مناجات و نیاز آدم میگیره، بعض دل مردگی ایجاد میکنه. بعض از این موسیقی یا حرام شاید نباشه، ولی من وقتی گوش میکنم دیگه میدونم بعدش دیگه حال قرآن خوندن ندارم، حال نماز خوندن ندارم. حضرت میفهمن اون لذتی که میبری خودت رو تست کن، این غذایی که میخوری غذای چرب و نمیدونم سرخ کرده و اینا، که اصلا دیگه اینقدر شمت باز میاد بعدش دیگه تو نماز بخونی عبادت کنی. لذته رو در این که اسراف توش نمی کنی، زیاده روی نمی کنی، مروت از بین نبره، حلال باشه، لذتی هم انتخاب کن که به تو کمک کنه در امر دین دارید. اینا شاخص های لذت مومنه. منتها هر کسی باید بگرده تو زندگی خودش مصادیقش رو چکار کنه؟ پیدا کنه. مصادیقش هم کم نیست، خیلی زیاده. منتها شیطان برای آدم زینت میده، لذت حرامه فقط. یه تعبیره تا طول بحجت دارن، من قولم از خودشون نشینم ولی با واسطه ازشون نقل شده، که میفرمان هیچ لذت حرامی نیست که خدا حلالش قرار نداده باشه. این خاصیت شیطان که اون بلسان حرامش. بعد حضرت میفرمان فانه روی، بدانید روایت شده لیس من نا من ترک دنیا اهل دینه او ترک دینه لدنیا، از ما نیست، از ما اهل بیت، از ما مسلمان ها، از ما مؤمنین نیست کسی که دنیاش رو به خاطر دینش ترک کنه یا دینش رو به خاطر دنیاش ترک کنه. اسلام دین اعتداله. بسیاری از گرفتاری های جامعه ما اینه، ما لذت بلد نیستیم ببریم، ما نشاط نداریم، جامعه ما یه جامعه افسرده است، یه جامعه که چنقدر زود عصبانی میشیم، به جون هم میفتیم، اینقدر زود بینمون دعوا میشه، اختلاف میفته، چون کیف کردن زندگی بلد نیستیم. و این شاخصه دین، یکی از شاخصه های دین داره، یکی از شاخصه های متقین این نشاط، نشاط داشتن و لذت بردن از زندگی. من تجربه شخصی خودم با برخی از علما سفر رفتیم، اینقدر به ما خوش گذشته و گاهی هم گلایه میکنیم و میگم بابا چرا شما اندرونیدون اینطوریه بیرونتون اینطوری نیست؟ اهل شوخی، اهل مزاح، اهل خنده. بعد آقای میگن خب بیرونی ما داره بالاخره اقتضای لباس و اقتضای نمیدونم سوء استفاده میشه، اینقدر اهل بگو و بخند و خوش و مؤمن اینطوریه. اگر کسالت داریم، اگر سرحال نیستیم، اگر از روزه داری، از نماز خوندن، از عبادت احساس کسالت میکنیم، اولا بدانیم این نشانه اینه که یه مقدار نفاق تو وجودمون هست. دو، علتش چیه؟ لذت حلال با این شرایط جایی نمیبریم. ببینید نفاق یه نفاق مصطلح داره. آره آره دقیقا، بله. ببینید نفاق ما سه حالت در دین بیشتر نداریم، یعنی به تعبیر قرآن ما یا در واقع مؤمنیم یا منافقیم یا کافریم. مشرکی هم که قرآن میگه کافره، کافر من اصطلاحیش بازا، چون قرآن منافقم کافر میدونه، ولی به من اصطلاحیش داریم میگه. مؤمن اونیه که تمام مراتب ایمانو داره، یعنی اسلام زبانی دارد، اعتقاد قلبی هم دارد، عمله به اعضا و جواره هم داره، این میشه مؤمن. منافق کیه؟ اقرار زبانی دارد ولی اعتقاد قلبیش یا میلنگه یا عمل به جوارحش میلنگه یا هر دو، یا هر دو. کافرم کسی که اصلا نه اعتقاد قلبی داره، نه در واقع اقرار زبان، عمل به عزا جوار. ولذا به هر میزانی از ایمان کم بشود نفاق داره، جاشت چی با میکنه؟ جاشو میگیره. بله، لذا عرض کردم مثلا اگر من خمس دادن سختمه، این نشون میده چی؟ شائبه هایی از نفاق تو وجودم هنوز هست، با خدا رو راست نیستم دیگه، اون تکلیفم حاضر نیستم ادا کنه. این به معنی نفاق به معنی مصطلحی که منافقین اون نیست قطعا. و البته و البته عامل اصلی از بین رفتن نفاق ولایت آقا امیرالمومنینه، این اون چیزی که از تو روایات ریش. لذا نفاق تو ما سطحیه، عمیق نیست، چون کسی که محبت امیرالمومنین داره نفاق درش ریشه دار نیست، نفاق سطحیه، نفاق در حد عمل اعتقادی نیست. انشاءالله خدا اینم از به برکت این ماه مبارک رمضان ولایت امیرالمومنین شده از وجودمون، در وجودمون نفاق از بین ببره کامل. این یه اشاره اجمالی به بحث جایگاه لذت و تفریح و نشاط در زندگی انسان مؤمن. بشینیم تا ما رمضان تمام نشده برای خودم مشخص کنیم آقا من از چی خوشم میام. بعضی از طبیعت گرد خوششون، خب تو برنامه بذارم. بعضی ها عرض کنم خدمت شما نیاز جنسشون براشون زیاده و لذت میبرن، بالاخره باید بذاره تو برنامه چی. یکی از ورزش کردن لذت میبره، یکی از پیاده روی لذت میبره، یکی از نمیدونم فلان رفیق با اون رفیقش بره و بیاد خوشش میاد. حالا ما تازه یه چالش جدی تر داریم برای لذت خانوم ها، یعنی برای اونا تازه چیه؟ محدت بیشتره. ولی باید بشیم تعریف کنیم علتش اینه، اگر مسیر حلالش رو برای جامعه فراهم نکردیم، مدلای حلالش رو به جامعه ارائه نکردیم، یه نیازه جامعه میره سمت حرامش. من تا نگفته شما صادرش میبینید تو جامعه، این وظیفه دستاندرکاران و مدیران فرهنگی جامعه است که بشینن رو این مبنا برنامه ریزی کنن برای لذت جامعه، که جامعه ما چگونه میتواند نشاط و شادی و لذت تو زندگیش باشه تو رده های مختلف. چون لزوما نیاز به پولم نداره، با تو بلد نیستین، بلد نیست. خب خداوند انشالله همه شما رو مشمول رحمت و غفران بیکرانش انشالله در این ماه عزیز قرار بده. انشالله عید سعید فطر رو هم پیش را پیش هم تبریک عرض میکنیم و هم باعث برکت و در واقع گشایش برای همه مسلمانان عالم به ویژه شیعیان و محبین امیرالمومنین قرار بده. از صلوات محمدی خط بفرمایید. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای عاقبت همه ما ختم به خیر بگرم، لحظه طرفت عینی ما رو در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا مفرما، توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بگردان، شر دشمنان اسلام به خودشان بازگردان، آمریکا و اسرائیل و وهابیت نابود بگردان، خدمتگزاران و اسلام و مسلمین مقام معظم رهبری مراجع تقلید مورد لطف و حمایت خودت قرار بده، گذشتگان از این دست جمع امام راحل شهدا غریق رحمتت بگردان، مریضای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما، این قلیل عبادات و روزداری ها از همه ما قبول بفرما، به نبی و آلهیم از صلوات.